ساعت 16 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، حملات دمشق دست کم 18 کشته بر جای گذاشته است. حسن روحانی از روند احضار و بازجویی ها پیش از وجود پرونده قضایی انتقاد کرد و رئیس قوه قضایی از انتقاد علیه این قوه ابراز نارضایتی کرد. سلام، عصر بخیر به شما همراهان رادیو فردا. به گفته سازمان ناظر بر حقوق بشر در سوریه، یک انفجار انتحاری که روز یکشنبه در دمشق پایتخت سوریه رخ داد 18 کشته بر جای گذاشته است. رسانه‌های دولتی سوریه پیشتر از 3 انفجار انتحاری در دمشق خبر داده بودند. بر اساس این گزارش، در این حملات مهاجمان در تلاش بودند تا با خودروهای بمب‌گذاری شده خود را به مناطق پرتردد شهری برسانند. اجازه بدید در این زمینه بیشتر بشنویم همراه با همکارم ایلیا جزایری که از منطقه روی خط اسکایپ ماست. ایلیا، در مورد تلفات و آخرین خبرها به ما بگو.
آزاد، همینطور که گفتی شماره تلفات به 18 تن رسید بنابر اعلام منابع مختلف، منابع دولتی و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه. شماره زخمی های انفجار هم به 15 تن رسید. انفجاری که این تلفات رو در پیداش در میدان التحریر در شرق دمشق پایتخت سوریه روی داد. در حقیقت در این منطقه یک خودروی بمبگذاری شده که عامل انتحاری سوار اون خودرو بود منفجر شد. تأثیرات خودش رو بر منطقه گذاشت، تلفات مالی در پی داشت. ساکنان منطقه در مصاحبه با خبرگزاری ها میگن که شیشه های خانه هاشون همه شکسته و ساختمان هایی هم آسیب دیده. کشته شدگان هم بعضی هاشون نظامی، یعنی از میان نیروهای امنیتی هستن که داشتن خودرو رو تعقیب میکردن، و شماری از کشته ها و زخمی ها هم از میان غیر نظامیانی هستن که در محل حادثه حضور داشتن. تلویزیون دولتی سوریه در خبری فوری ابتدا اعلام کرد که نیروهای امنیتی در حال تعقیب 3 خودرو بودند، 3 خودروی بمب‌گذاری شده که شناسایی شده بودند، که یکی از این خودروها منفجر شد. توصیف دقیقی بود که یکی از تروریست ها خودش رو منفجر کرد. اما ساعتی پس بعد خبرگزاری دولتی سوریه سانا گزارش داد که 2 تا از خودروهای بمب‌گذاری شده در جاده فرودگاه منفجر شدند. اشاره ای به تلفات احتمالی انفجار اون 2 خودرویی که گفته میشه در جاده فرودگاه منفجر شدند در این گزارش نشده. نوع و چگونگی انفجار این خودروها هم هنوز مشخص نیست.
قبل از این ماجرا شنبه شب ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی از مواضع نیروهای دولتی سوریه رو بمبارون کرده. در این حمله چطور چه تلفاتی داشتیم؟
آزاد، در حدود 1-2 هفته گذشته درگیری ها در استان القنیطره در جنوب غرب سوریه بسیار شدید هست. قنیطره نزدیک هست با مناطقی که اسرائیل در تصرف خودش داره در بلندی های جولان. چندمین بار هست که این اتفاق داره تکرار میشه. خمپاره های در اثر این درگیری ها به داخل منطقه جولان، مناطق تحت تصرف اسرائیل اصابت میکنه و ارتش اسرائیل پاسخ میده. دیروز بمباران هوایی کرد اسرائیلی که از مواضع ارتش سوریه رو تلفاتش اعلام نشده. در روزهای گذشته این اتفاق و پاسخی که اسرائیل داده باعث تلفاتی از میان ارتش سوریه شده بود. دولت اسرائیل و سخنگوی ارتش اسرائیل هر گونه آسیب رسیدن، سقوط موشک و خمپاره در خاک اسرائیل رو مسئولش رو ارتش سوریه و دولت سوریه دونستن و تهدید کردن که هر گونه اتفاق به این شکل اگر تکرار بشه اونها باز پاسخ خواهند داد و مواضع ارتش سوریه رو بمباران خواهند کرد.
متشکرم. ایلیا جزیری همراه ما بود و آخرین خبرهای مربوط به انفجارهای انتحاری در دمشق پایتخت سوریه رو شنیدید. اما برگردیم به ایران. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز یکشنبه با انتقاد از روند اجرای قانون و بررسی پرونده‌های قضایی گفت بازداشت افراد پیش از وجود ادله کافی غیرقانونی است. آقای روحانی که در همایش سالانه قوه قضاییه سخن می‌گفت، درباره انتقادهای مدافعان حقوق بشر از جمهوری اسلامی ایران گفت حکومت ایران باید دست کم قانون خود را به درستی اجرا کند.
ما حق نداریم آبروی مردم رو بریزیم. ما حق نداریم بدون ادله کافی کسی را احضار کنیم. اول باید ادله کافی برای توجه اتهام به متهم باشه. ادله باید باشه تا احضار کنیم. میگه که ما احضارش میکنیم تا ادله به دست بیاریم. اینم یه جور داستانیه. ما که اون مقداری که ما حقوق خوندیم که اینا رو نفهمیدیم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران همچنین گفته است در زمینه‌های بسیار سخت همچون حقوق بشر هم قادر هستیم بهانه‌ها را از دست غربی‌ها بگیریم. عدم دسترسی به دادرسی عادلانه از جمله مواردی است که بسیاری از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران به عنوان یکی از موارد مشهود نقض حقوق بشر در ایران برشمردند. در همین حال صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه با بیان نارضایتی از انتقادهایی که از قوه قضاییه می شود گفت این قوه باید مستقل باشد. آقای لاریجانی که در همایش سالانه قوه قضاییه در حضور رؤسای دو قوه دیگر سخن می گفت درباره انتقادهای مکرر قوه مجریه و مقننه از قوه قضاییه گفت استقلال به این معنی است که تحت تاثیر قوای دیگر و فشارهای سیاسی و اجتماعی قرار نگیریم. او همچنین در واکنش به نقدهایی که در مجلس علیه برخی احکام بیان شده گفت اینکه هر نهادی ولو مجلس به دنبال سوال کردن باشد و بعد ایراداتی وارد کند درست نیست و حتی در کشورهای پیشرفته هم این موضوع به گفته او جایگاهی ندارد. قوه قضاییه با انتقادهای تندی از سوی مخالفان روبروست و برخی قضات متهمند که احکام سیاسی صادر می‌کنند. همزمان مخالفان می‌گویند در بررسی پرونده فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر، قوه قضاییه در سرکوب آزادی‌های سیاسی و مدنی نقش کلیدی ایفا می‌کند. در خبر دیگر به گفته معاون وزیر نیرو در امور آب در حال حاضر 300 شهر در ایران در نقطه تنش آبی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا رحیم میدانی کمبود بودجه را یکی از دلایل شرایط به وجود آمده دانسته و گفته به دلیل مشکلات زیرساختی حتی اگر تمام سدهای کشور هم پر آب باشند کماکان این مشکل حل نخواهد شد. تنش آبی اصطلاحی است برای توصیف کمبود آب برای ساکنان یک منطقه. این وضعیت در شرایطی به وجود می آید که میزان تقاضا برای آب در یک منطقه از میزان آب مصرفی بیشتر باشد. در همین زمینه بشنویم صحبت‌های اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران رو که مدیریت نادرست و منابع آب و همچنین کشاورزی با بهره‌وری پایین را اولین متهمان وضعیت بحرانی آب ایران می‌دانه.
جمعیت ایران زمان انقلاب 34 میلیون بود، الان بیش از 80 میلیونه و منابع آبی ما کاهش پیدا کرده در اثر خشکسالی ها. بنابراین مقدار آب کمتری به هر هموطن ما میرسه. کشاورزی قسمت اعظم آب ما رو میبلعه. حدود 92-93% از آبی که ما مصرف میکنیم مصرف کشاورزی است. اگر اقدامی باید انجام بشه، کاری باید انجام بشه در زمینه یه صرفه‌جویی در کشاورزیه.
بحث اصلی هم همین روش‌های منسوخ و مشکلات آبیاری در کشاورزی است که به صورت سنتی سال‌هاست در ایران داره با همون روش انجام میشه. کی باید این کار رو انجام بده؟ نوعی فرهنگسازی یا آموزش یا برنامه‌ریزی باید از سوی دولت باشه، درسته؟
مسئله منابع مالی. ما از آبیاری قطره‌ای صحبت میکنیم که مثلا کرت و یا زمین زراعی بایستی لوله کشی بشه. حدود 12 میلیون تومان در هر هکتار برای این لوله گذاری باید مصرف بشه. مثلا برای این که دریچه ارومیه احیا بشه ما حدود 375 هزار هکتار که حوزه آبریز دریاچه ارومیه است بایستی که به صورت قطره‌ای آبیاری بکنیم به جای کرتی که الان استفاده میکنیم. خب هزینه اینو کی باید بده؟ خیلی مختصر میگم، بایستی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی اتحادی انجام بشه و اینها هزینه این لوله گذاری برای آبیاری قطره‌ای و یا بارانی رو تعهد بدن و بعد زارع مجبور بشه به صورت اقساط پرداخت بکنه تا اینکه ما بتوانیم آب رو صرفه‌جویی بکنیم و مثلا دریچه ارومیه احیا بشه. راهش این هست.
آقای کرم، گفته میشه که 35 میلیون انسان در شهرهایی مثل شیراز و اصفهان و بوشهر و کرمان در معرض تنش آبی قرار دارن. این رقم بسیار بزرگی آقای کرم. در واقع این برنامه‌ای که شما دارید میفرمایید یک برنامه بلند مدت هست. این اتحادی که ازش اسم میبرید با مشکلات سیاسی و مشکلات خارجی که کشور درگیرش هست به این سادگی به دست نمیاد. ما چه منظره ای رو در پیش رو داریم از این وضعیت آبی کشور، از این چیزی که تنش آبی نام گذاری شده؟
بدبینانه ترینش اون بود که یکی از وزرای سابق اظهار داشت که ایران با 50 میلیون مهاجر بایستی در آینده نزدیک دست به گریبان باشه. ولی راه مثبت‌تری هم هست و اون در سایه سرمایه‌گذاری دولت از طریق وزارتخانه‌هایی که عرض کردم حاصل بشه و بعد باید مروجین کشاورزی گیاهایی رو بکارن که نیاز به آب کمتر باشه. کاشتن برنج در حاشیه رودخانه زاینده رود یه اشتباه بزرگ بود و یا گذاشتن کارخانه فولاد مبارک در اصفهان یه اشتباه بزرگ بود. اشتغال ایجاد کرد برای اصفهانی ها ولی از اون طرف آب زاینده رود رو به خشکی کشان. از این اشتباه ها بایستی صرف جویی بکنه. راه سریعی وجود نداره. یک شبه ما نمیتوانیم تنش آبی رو برطرف کنیم.
اسماعیل کرم، مدیرکارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران.
اختلاف نظرها و انتقادات تندی که بین سران نظام و زیر سوال بردن همدیگه در چند روز اخیر صورت گرفته، جنگ زرگری بیشتر نیست، در حالی که در قرن 21 میلادی قسمت اعظم کشور فاقد آب و برق هست و مردم در عذاب و شکنجه و بیکاری و اعتیاد هستند. اگرم حرف زدن میگیرن زندانشون میکنن یا اعدامشون میکنن. این قبیل جنگ زرگری ها فقط برای آروم کردن و افکار عمومی و فرو نشاندن خشم مردم هست. دعوا سریع هست که چه کسی بیشتر بده، چه کسی بیشتر بخوره، چه کسی بیشتر مردم رو بچاپه. دعوا سر منافع مردم ایران نیست.
آقای روحانی به تازگی خردگیری‌هایی کرده درباره قوه قضاییه. در سخنرانیشون گفتن که ما حق نداریم بدون ادله یا همون بار اثبات اشخاص رو دستگیر کنیم و بگیم که بعد ادله پیدا میشه. میخواستن به آقای روحانی بگم مگر شما خودتون آیرانی فقه نخوندید؟ مگر اینکه بارها در این چندین سال نشنیده اید از رهبران جمهوری اسلامی که به خاطر مذهب و دین میشه دروغ گفت، میشه پا روی حق و حقوق بشریت گذاشت، میشه چشم‌پوشی کرد از هر حق و حقوقی؟ برام قابل قبول نیست. این چه سخنرانی شما میکنید که در تصمیم مشخص هست که مشکل قوه قضاییه نیست، مشکل دین ماست که به خاطر دین شما میتونید از همه چیز چشم‌پوشی کنید.
جناب آقای روحانی، و ببینید خودتون میدانید که اینان بدون هیچ گونه قانونی چه بر سر مردم میآورند. خدا را شاهد میگیرم که یک روز بیایید و یک روز تاریخی حساب کنید و ملت بخواهید که بیایند در خیابان به حق خودشون را طلب کنند. شما این کار را، خدا را شاهد میدارم، به جان فرزندانتون این کار را بکنید. اینها هیچ گونه قانونی در برنامه‌شون نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
آماده شنیدن پیام‌های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. ادامه خبرها. دفتر سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه فیلمی را که به عنوان شکنجه یک مرزبان ایرانی توسط گروه طالبان منتشر شده تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا اعلام کرده این فیلم مربوط به سربازان ایرانی نیست و فردی که شکنجه می‌شود یک سرباز دولت افغانستان است. بنابراین گزارش این حادثه در سال 91 خورشیدی رخ داده است. در پی فرارسیدن مهلت قطر برای پاسخگویی درباره خواستهای کشورهای عربی، بازار سهام قطر در روز یکشنبه بیش از 3% سقوط کرد. به گزارش رویترز، با توجه به دوره تازه سقوط بازار سهام در قطر، مجموع سقوط این بازار از زمان آغاز بحران دیپلماتیک این کشور با همسایگانش به حدود 12% رسیده است. نزدیک به یک ماه پیش کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر همه روابط دیپلماتیک و روابط بازرگانی خود را با قطر قطع کردند. سپس قطر با فهرست از خواسته های این کشورها روبرو شد. ریاض به دوحه تا امروز یک شنبه فرصت داده تا با این درخواست ها پاسخ دهد. قطر اعلام کرده این درخواست ها را رد خواهد کرد. تا حدود 15 دقیقه آینده و خبرهای تازه همچنان با ما باشید.